آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دیگر باره شنونده های ارجمند، کیو مرسیاتو هستم که از استودیو آزادی در دوشنبه شما را همراه میکنم. حالا ساعت در اینجا 8 صبح است.
بار دیگر سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بامداد است.
و در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
دستکم 37 نفر در عملیات نیروهای امنیتی در کلیسای مسیحیون در بغداد کشته شده اند.
دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه در جزیره های بحث برانگیز کوریل فرود آمد.
و امروز در طول سرنوشت راننده تاجیک که گناهگار حادثه نقلیاتی دانسته می شود روشن خواهد شد. تفصیل خبرها. دستکم 37 نفر در عملیات نیروهای امنیتی در کلیسای مسیحیون در بغداد کشته شده اند. این نیروها تلاش داشتند ده ها نفر را از گرفتاری افراد مسلح در کلیسا رها کنند. 25 نفری کشته شدگان گرفتاران بودند. بی بی سی خبر داده است که در میان کشته شدگان 7 کارمند نیروهای امنیتی و 5 نفر حمله کنندگان نیز بودند. افراد مسلح اول به مرکز مبادله پول حمله کردند، سپس به کلیسا پناه بردند و حدود 40 مسیحی را گرفتار گرفتند. یکی از گرفتاران رها شده گفت وقتی که افراد مسلح وارد کلیسا شدند، نخستین کاری که انجام دادند یک نمازگزار را کشتند.
دیمیتری مدودوف نخستین رهبری روسیه است که در کنشیر یکی از جزیره های مورد بحث کوریل با ژاپن فرود آمد. این در حالی است که قرار است در میانه ماه نوامبر دیمیتری مدودوف برای شرکت در ملاقات اپک یا سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام وارد ژاپن شود. در پایان جنگ دوم جهان اتحاد شوروی این 4 جزیره را به تصرف خود درآورد و از آن زمان تا حال مباحثات میان این دو کشور برای جزیره ها ادامه دارد. ژاپن این جزیره ها را قلمرو خود می‌داند. ناتو کان نخست وزیر ژاپن این بازدید مدودوف را خیلی تأسف آور ارزیابی کرد.
ادامه خبرها. بنابر خبرهای مطبوعات روسیه، امروز دادگاه ناحیوی شهری تولای روسیه در باره سرنوشت دولتشاه البگیف شهروند 38 ساله تاجیکستان تصمیم میگیرد. وی در حادثه نقلیاتی که ژنرال روس ولادیمیر شمانو فرمانده نیروهای دسانتی روسیه جراحت برداشته است گمان بر دانسته می شود. اگر البگیف در این حادثه گناهکار دانسته شود، طبق قانون روسیه به وی تا 5 سال زندان تهدید میکند. اندری یارتسف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت تولا با مطبوعات گفته است امروز 1 نوامبر گروهی کارشناسان تکنیکی در محل حادثه سنجش میگذرانند و واقعیت را معین میکنند. تا حال این عقیده در گردش است که البگی و راننده ماشین مز با خط مقابلی حرکت نقلیات برآمده است و با ماشین ژنرال برخورده است. راننده ماشین وی در این حادثه هلاک شده است. دو نفر دیگری همراهان ژنرال جراحت برداشتند. حالا دولت شاه البگی در بازداشت به سر میبرد.
انتظار می رود که امروز کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی 10 اکتبر را اعلام کند. بعد از اعلان نتیجه های انتخابات، حزب های راه یافته به پارلمان به تشکیل ائتلاف شروع می کنند. در بیشتر از 15 قطعه انتخاباتی نتیجه های رای دهی باطل اعلام شدند. سفیران ایران و آلمان، اوکراین و روسیه، شویسریه و نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل متحد بر ضد این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات اظهار نظر کردند. کلار سورونقلو و عضو این کمیسیون گفته است که از حزب‌های راه یافته به پارلمان ممکن است حزب سوسیال دموکرات که بنا به نتایج مقدماتی در مقام دوم بود به مقام اول برآید و حزب آتمیکان که در مقام اخیر بود آرای بیشتر به دست آورده است.
بنابر خبرهای رسیده از برزیلیا، دیلما روسف نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری برزیلیا پیروز شده است. در این باره نتایج مقدماتی انتخابات گواهی می‌دهد. خانم دیلما نخستین رئیس جمهوری زن در برزیلیا خواهد بود و در مقام ریاست جمهوری پرزیدنت مشهور لولا د سیلوا را عوض میکند که اکنون بازنشسته میشود و در انتخابات شرکت نکرد. خانم روسف رئیس دفتر ریاست جمهوری و مدت وزیر انرژی برزیلیا بود.
و در مسابقات قهرمانی گوشتین سنبو که از 4 تا 8 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان میان زنها و مردان برگزار میشود، تاجیکستان و 14 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به هیئت مردانه دسته تاجیکستان اکمل الدین کریموف، نجیب الله حبیبوف، سهیل عزتوف، امید حسنبکوف و در دسته زنانه نصیبه علیماتوا و دلبر سلطانوا شامل شدند. گفته میشد که در ادامه این مسابقه در تاشکند آموزش کوتاه مدت داوران و همچنین مربیان نو گوشتی سنبو هم دایر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای تاجیکستان آشنا میکنیم. کیومرث بفرمایید.
تشکر نور محمد. همین حالا که میبینم هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 9 درجه گرم است و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی کرده است که هوا در کشور تا روز 3 نوامبر بدون تغییر بوده همین گونه معتدل باقی خواهد ماند. با این حال گرمی هوا امروز در دوشنبه خوجند و همچنین کلاب و قرغان‌تپه از 17 تا 22 درجه خواهد رسید، ولی حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با مناطق دیگر کشور خیلی سردتر بوده، شبانه از 9 تا 11 درجه سرد میشود و روزانه همگی تا 4 درجه گرم خواهد بود. بعد این مجله بامدادی است که در صبح روز دوشنبه 1 نوامبر تقدیم می‌شود مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه. و اکنون شنونده های ارجمند توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
ازبکستان به طور یک جانبه اعلان کرده است که گذرگاه مرزی میانی پنجکنت و سمرقند را می بندد.
دادستانی ناحیه فیض‌آباد بر ضد 8 عضو یک خانواده پرونده باز کرده است. چرا؟
و دیروز در اوکراین انتخابات مجلس های محلی برگزار شد.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من کیومرث از دوشنبه و همکارم نور محمد خورزاده از پراگ این برنامه را گردانندگی میکنیم.
مقامات مرزبانی ازبکستان با ارسال یک نامه جانبی تاجیکستان را آگاه کرده است که از 1 نوامبر یعنی از امروز گذرگاه جرتپا واقع در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان یا بین شهرهای پنجکنت و سمرقند را میبندد.
به سبب دوری مسافه از پنجکن تا دوشنبه پایتخت تاجیکستان، اکثر اهالی این شهر این منطقه معمولا حاجت روزگار خود را از ولایت سمرقند برآورده می ساختند، ولی اکنون بسته شدن این مرز به زندگی آنها مشکلات نو خواهد افزود.
از سوی دیگر سفر به آن سوی مرز برای اهل این منطقه خالی از خطر هم نیست و مواردهای از سوی مرزبانان یا کارمندان پلیس ازبکستان بازداشت شدن ساکنان پنجکنت فراوان مشاهده می شود.
بله نور محمد، یکی از نمونه های اون این گونه حادثه که شما یادآوری کردید این سرنوشت 8 ساکن شهر پنجکن است که گفته می شود بیشتر از 40 روز باز در سمرقند به اتهام گویا نقض شرایط اقامت در بازداشت قرار دارند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکار ما در شهر پنجکن شاهین روشن.
جانب ازبکستان با یک نامه رسمی خیش جانب تاجیکستان را تاکید نمودند که از 1 ماه نوامبر سال جاری آنها گذرگاه گمرکی جرتپه خیش را به پورگی متوقف می نمایند و طبق نشانداد این نامه عبور و مرور شهروندان از هر دو جانب، انتقال مال و کالا و روای وسایل نقلیه توسط گذرگاه مذکور قطعیا منع است. مقامات مرزبانی مستقر در وادی زرافشان میگویند این نامه از جانب ازبکستان روز 21 اکتبر به عنوان آنها و هم گمرک تاجیکستان ارسال شده است، اما جانب ازبکستان این عملکرد خیش را به گفته آنها در نامه رسمی شرح ندادند. سهراب شریفوف، یک تن از افسران نیروهای مرزبانی مستقر در وادی زرافشان، در صحبت با رادیوی آزادی این عملکرد مخالف به سازشنامه و قانونهای سرحدی و گمرکی شمارده گفت:
با سبب های نمعلوم گمرک و سرحدونه جمهوری تاجیکستان شهروندان جمهوری تاجیکستان را از جمله شهر پنجکن و دههای نزدیک مرزی این منطقه را تنها با بلکه های مخصوص اجرا میدهند. در این هنگام آنها را به هر بهانه عذاب نیز میدهند و این نگاه نکرده از یکمی نوامبر بزرگوی جرتپه پر را بسته شده عبور و مرور شهروندان وسیله نقلیتی و حتی بیماران و شخصان ضروری داشته قطعاً من بودند، اما سبب این را در نامه شهر ندادند.
در همین حال اسرافیل اسماعیلوف سروری بخشی در پنجکن فعالیت داشته گمرک تاجیکستان میگوید حدود 3 سال است که جانب ازبکستان با بهانه های گوناگون اکثری وقت گذرگاه خیش را به مدت های طولانی متوقف نماید و یا رواهای شهروندان و انتقال مال و کالا را از جانب سمرقند و پنجکن محدود میسازد که در نتیجه شهروندان رنج و عذاب میبینند. ولی گفت او عاید این رفتار خیش به مراجعت آنها تا به امروز پاسخ نمیگویند.
نسبت این مسئله چندی مراتب ما مراجعت کردیم، لیکن متاسفانه از طرف کارمندان و خدمات های سرحدی جمهوری ازبکستان درباره بسته بودن سرحد یگان خیل معلومات نمیدهند. سرحد از طرف جمهوری ازبکستان علاقه بسته میباشد. آمد و رفت شهروندان جمهوری تاجیکستان عموما منع کرده شده است. جمهوری تاجیکستان یگان خیل سپارش برای منع کردن سرحد نشده است.
اسرافیل اسماعیل سروری بخش پنجکنتی گمرک همچنین افسود که در صورت بسته شدن گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند از جانب ازبکستان نه تنها مردمی دو کشور در عذاب خواهند شد، بلکه افسود او از لحاظ اقتصادی نیز زیان شدید را میتواند وارد سازد، زیرا از پنجکن تا سمرقند گفت او همگی مسافش 60 کیلومتر بوده، در سابقه مناسبت های اقتصادی و تجارتی خیلی خوب براه مانده شده بوده است، ولی افسود او با بسته شدن مرز بازار نزدی مرزی و مناسبت تجارتی برای ساکنان هر دو جانب از بین خواهد رفت. ساکنان وادی زرافشان قسمت زیادی آنها در ولایت سمرقند و بخارا خویش و اقارب و پیوندان زیادی دارند. سعدی جلیلوف یک تن از ساکنان شهر پنجکن که زوجش از شهر سمرقند بوده است میگوید:
صد ساله ها بود رو داشتیم، دو گریف داشتیم، این چخل میشد. شخصا خودی من اولام از سمرقند است، پدر و مادرش در سمرقند، ما رفته آنها رو دیدن نتوانیم، فرزندان من رفته نتوانند، زنم به دیدار پدر و مادر، خواهر و برادرش رسیدن نتواند. این از روی انصاف است می بعد مجبور میشید که یک لوش کرده برای دیدارید و اینجا یک من نه نیمی وادی درشان همین خیلی خیش تبورها دارند، خدا و عمدن این را عاقبتش خود نیست.
در همین حال مقامات گمرک و نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقر در وادی زرافشان این عملکرد جانب ازبکستان را مغایر سازشنامه دو کشور که سال 2000 به تصویب رسیده شمارده میگویند. گذرگاه گمرکی سرسب از جانب تاجیکستان و جرتپه از جانب ازبکستان گذرگاه بین المللی است و از این خاطر تنها پارلمان دو کشور میتوانند آن را متوقف سازند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تصمیم یک جانبه ازبکستان درباره از 1 نوامبر بستن گذرگاه جرتپه در مرز میان ولایت سمرقند و ناحیه پنجکند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
موشای نوی رادیوی آزادی بود و حالا ادامه برنامه. دوستانی ناحیه فیض‌آباد بر ضد 8 عضو یک خانواده در روستای زرکمری ناحیه فیض‌آباد که برای تخریب منزل‌هایشان از طرف مقامات محلی مانع شدند پرونده باز کرده است. مقامات محلی فیض‌آباد تقریبا یک سال باز تلاش دارند منزل‌هایی را که در روستای زرکمری فیض‌آباد به گفته آنها گویا غیر قانونی بنا شدند تخریب سازند،
ولی ساکنان زرکمر کیومرث از جمله اهل خانواده رقیب نیز به اجرای این نقشه های مقامات مقاومت نشان میدهند. آنها میگویند مقاومتشان برای آن است که مقامات میخواهند زمین و منزل آنها را بگیرند، ولی بر عوضش برایشان منزل یا جای ندهند.
حالا دوستانی باشد اتاولا رقیبوف و او هفت عضوی دیگر خانواده او را به افباشی متهم میکند، ولی خودی مقامات دوستانی فیض‌آباد حاضر نشد است که این قضیه را روشن توضیح دهد. تفصیلات بیشتر را از همکار ما ناصر جان مامورزاده میشنویم.
دوستانی ناحیه فیض‌آباد علیه اتاولا رقیبوف ساکن دهه زرکمری همین ناحیه و همسر و فرزندان او پرونده جنایی باز کرده است. دوستانی او را با پیوندانش به افباشی متهم کرده است، زیرا او و بیش از 300 ساکن دهه زرکمر به ادعای مفتشان یک ماه قبل در برابر هیئت حکومت ناحیه که می‌خواستند خانه اش را توسط بولدوزر خراب کنند استادگری و مقاومت کرده است. اتاولا رقیبوف در تماس با رادیوی آزادی گفت کارمند دانی میلیسا و دوستانی کودکان 6 و 8 ساله ای او را هم به حیث گمانبر شامل پرونده جنایی کردند.
14 سپتامبر بودند که دادور دهان پرکوری فیض‌آباد هم خیلی سکواتر گیزه وقتی کارگران رایون فیض‌آباد 10 15 نفر میلیسا و کارگران رایون میلیسا و آن سراتون خواهد برای منام دین خلق جدا از 390 نفر خلق نویا آن خشتون نمونه که پرکور خانه را بگردنند برای همین برای مورا دلای جنایتی آغاز کرده گیا پرکور نویا فیض‌آباد مورا 8 نفر هم ما خدمه و اینما 4 تا بوده که نوبولیغا که 6 ساله و 8 ساله هم خوهر اپ همه.
با گفته جنابی رقیبوف وی و اهل اویلهش تنها از مالکیت خود دفاع کردند و با کارمندان مقامات حکومتی دست به گریبان نشدند. وی افزود هیئت حکومتی در دست هیچ حلنامه یا حکم دادگاه را برای تخریب منزل زیستی او نداشته است، یگانه سندی را که به خراب کردن خانهش اجازه می دهد. مقامات ناحیه فیض‌آباد سبب خراب کردن این خانه را از سوی اتاولا رقیبوف خودسرانه اشغال شدن قطعه زمین و غیر قانونی بنیاد کردن منزل زیست می نامند. و اما خودی اتاولا رقیبوف به این گفته مقامات راضی نیست و میگوید در اساس قانون در این حوالی خانه بنیاد کرده است و دارای سرتیفیکت حقوق استفاده زمین می باشد. نمایندگان حکومت ناحیه قصد داشتند که منزل رقیبوف ها را هموار نموده راه ماشین باز کنند. در عوض تخریب این خانه بر رقیبوف ها یک پارچه زمین وعده شده است، اما اتاولا رقیبوف میگوید که مبلغی ساختمان بنای خانه را ندارند و فرزندانش در پیشوری زمستانی سرد بی سرپناه خواهند ماند. و افزود سال 2009 نیز مقامات ناحیه 7 حجره خانه 8 حجره ای او را بدون آگاهی خراب کردند. آن زمان خودی او در مهاجرت کاری در روسیه بوده است. حالا آیله 7 نفره رقیبوف ها تنها در یک حجره بازمانده از منزلشان به سر می بردند. گلرو ایبادوه همسری اتاولا می گوید خانه او در سال گذشته از سوی مقامات با یک شیوه بی‌رحمانه خراب شد و خودی او مورد لاتوکوب قرار گرفت، اما نیاتهای حفظ حقوق و دادگاه با شکایت های به تکرارش رسیدگی نکرده اند. در همین حال مقامات حکومت ناحیه فیض‌آباد حاضر نشدند در رابطه به این قضیه که در یک سال اخیر توجه بسیاری از رسانه‌های خبری را به خود کشیده است اظهاری نظر کنند. اهل دین مرزایف مفتش پرونده مذکور از شعبه کارهای داخلی ناحیه هم با هر بهانه صحبت با رسانه‌ها خودداری میکند، اما یک کارمند شعبه کارهای داخلی فیض‌آباد گفت حالا این پرونده برای تحقیق به اختیار ریاست تفتیشاتی وزارت اموری داخلی سپرده شده است. اتاولا رقیبوف پرونده علیه او و پیوندانش باز شده را غیر قانونی خوانده میگوید اخیراً به دوستانی کلی تاجیکستان شکایت برده است، اما از نام معاون سرداری یکی از رئیسات های دوستانی کلی کشور پاسخ گرفته است که دوستانی ناحیه با آغاز کردن پرونده جنایی نسبت به رقیبوف و پیوندانش منفعت دار نیست. آن گونه که در این نامه آمده است پرونده مذکور تنها برای زورآوری با کمیسیون حکومت ناحیه فیض‌آباد و دغل و ویران نمودن ترتیبات جمعیتی نسبت به آیله رقیبوف ها باز شده است. بندی مربوط به افباشی در کدکس جنایتی تاجیکستان جزای تا 5 سال محرومیت از آزادی را برای نفری متهم پیش بینی می کند. جزای حد اقل برای این جنایتی که آیله رقیبوف ها را به آن متهم می دانند پرداختی از 35 تا 70 هزار سومانی جریمه تعیین شده است. این هم در حال است که اتاولا رقیبوف می گوید در پی این کشمکشی ها و تلاش هایش برای حفظ منزل زیست حالا پیسه برای روزگذرانی و خرید لوازمات تعلیمی به فرزندانش که از مکتب کنار مانده اند ندارد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی با اتهام افباشی علیه 8 عضو یک خانواده ساکنی روستای زرکمری ناحیه فیض‌آباد که میخواهند زمین و منزلشان را حفظ کنند. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز در اوکراین انتخاب کنندگان پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان مجلس های شهری و ولایتی را انتخاب کنند. بنا به نظرخواهی های قبل از انتخاباتی انتظار می رفت که حزبی منطقه های جانبدار حکومت در قسمت های مرکزی و شمالی اوکراین شماره نمایندگان خود را در مجلس های شهری و ولایتی افزایش دهند.
در این انتخابات نامزدها از 50 حزب و همچنین نامزدهای علاحده شرکت جستند و در رسانه انتخابات حزبهای مخالف دولت حزب منطقه های ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین را متهم کردند که در نتیجه های انتخابات به تقلب راه خواهد داد. در 33,000 قطعه انتخاباتی نمایندگان حزب حاکم اعضای کمیسیون های انتخاباتی بودند.
بله، پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ در آستانه انتخابات هشدار داد و گفت آنانی که به تقلب دست میزنند به دادگاه کشانده میشوند. ولی حزب بدکفشینا یا پدروطن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین گفت که نتیجه های انتخابات را به رسمیت نخواهد شناخت، زیرا مقامات انتخاباتی در چند حوزه و قطعه نمایندگان آنها را چون نامزد ثبت نام نکردند.
تقریبا 2500 ناظر بین‌المللی انتخاباتی هم بر جریان رای‌دهی در اوکراین نظارت کردند و بنا به گزارش بخش اوکراینی رادیوی آزادی، بعضی از رای‌دهندگان در شهر کیف و لوهانسک از کارمندان انتخاباتی انتقاد کردند که به انتخابات آمادگی خوب نداشتند. یکی از رای‌دهندگان با نام ولادیمیر که از بردن نام پرش خودداری کرد گفت که کارمندان انتخاباتی در اجرای وظایف خود موفق نبودند.
Придя сегодня на избирательный участок, не обнаружил себя в списках ни жена.
وقتی که من به قطعه رای‌دهی آمدم نام خود را در فهرست پیدا نکردم. نام زوجه‌ام نیز در فهرست نبود. بعد از نیم ساعت در دادگاه اثبات کردم که من حق رای‌دهی دارم.
Стоял полтора часа в суде, отстояв своё законное право проголосовать.
خبرنگاری رادیوی آزادی در قریم گزارش داده است که در هر قطعه رای‌دهی کامرای ثبت گذاشتند. فعالان مخالفان آن را یک نفع فشار بر رای دهندگان ارزیابی کردند. بعضی ها در اوکراین بر این عقیدند که انتخابات کنونی در زندگی هر روزه آنها تغییرات نخواهد آورد. مثلا شخص با نام استفان در اوکراین گفت وی در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا این انتخابات تغییرات نخواهد آورد.
در آستانه انتخابات اوکراین جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور ضرورت انتخابات آزاد و عادلانه و همچنین مطبوعات آزاد را تاکید کرد.
شنوندگان گرامی، بعد از ترانه برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم، با ما باشید.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمکش به خوش شد به خوش شد سرمکش به چشم شد به چشم شد یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده مالی شوالی سرته او سرته اوما میگردم خدته او خدته رو مالی شوالی سرته او سرته اوسا اوسا جنبونی او جنبونی حالی بری رو سرته واسه آسته جنبونی و جنبونی حالی بری رو سرته قدمات کنده 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 درش خط سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 درش خط سوخته بنده 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 سرو مکش با چشما با چشما دستا مکش با خوشا با خوشا یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خوزاده و در دوشنبه من کیومرس یتها به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصره می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه. پاکستان آماده است در مناطق قبیله نشین در شمال کشورش عملیات ضد گروه های شورشی را آغاز کند.
بالاروی نرخ نخ پخته در بازارهای جهانی دهقانان تاجیک را برای رهایی از قرضهایشان خوشبین کرده است.
و ستاره شناسان آمریکایی موجودیت سیاره شبیه زمین را در کائنات تخمین می زنند. پاکستان به دنبال وعده 2 میلیارد دلار کمک جدید ایالات متحده آمریکا سرانجام برای آغاز عملیات در مناطق قبیله نشینی وزیرستان شمالی پایگاه جنگیان شبکه حقانی اقدام میکند.
آمریکا مدت هاست از پاکستان دعوت دارد تا در سرزمین های قبیله نشینی وزیرستان شمالی عملیات گسترده برا بیندازد که آنجا جنگیان شبکه حقانی حضور دارند.
بله کیومرس، گروه حقانی با حمله های بی‌رحمانه‌اش علیه نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان معروفیت پیدا کرده است. با این حال سوال این است که آیا عملیات ضد جنگیان شبکه حقانی و آن هم در مناطقی که پایگاه آنهاست تا کجا میتواند مؤثر باشد؟
به این سوال همکار ما سید قاسم قیامپور پاسخ جست است.
اوایل این هفته به نظر رسید که خواهش واشنگتن برای برگزاری عملیات زمینی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی تطبیق می شود. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی بعد از بازگشت از ایالات متحده در اسلام آباد اظهار نمود که 35 هزار افسر و سرباز کشور برای هر لحظه شروع کردن عملیات آماده‌اند. یک هفته از این پیش هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از پذیرایی و دیدار و گفتگو با قریشی در واشنگتن اعلام داشت که ایالات متحده آماده است با پاکستان با مبلغ 2 میلیارد دلار کمک نوی نظامی کند.
I am pleased to announce our multi-year security assistance commitment to Pakistan.
من با خرسندی عهده‌داری بسیار ساله‌مان برای یاری‌های امنیتی در نزد پاکستان را اعلان می‌کنم. ما از کنگره خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک نظامی در سال‌های 2012-2016 خواهیم شد. این علاوه‌تن به 7.5 میلیارد دلار برای طرح‌های ملکی خواهد بود که علاقه بر پایه قانون کری لوگر برگمن پذیرفته شده است.
Approved in the Kerry Lugar Berman legislation.
ایالات متحده وزیرستان شمالی را تکیه‌گاه اساسی شبکه حقانی یکی از بخش‌های جنبش طالبان می‌خواند که پیوسته علیه نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان حمله‌های تروریستی انجام می‌دهد. و اما اطلاع از خود منطقه وزیرستان شمالی از پیام‌های واشنگتن و اسلام‌آباد درباره ناگزیری عملیات زمینی کاملاً فرق می‌کند. بلافاصله بعد از بازگشت شاه محمود قریشی از آمریکا، فرمانده منطقه شمال و غرب جنرال لیتنانت عارف یاسین مالی گفت که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی فقط بعد کاملا پاک شدن دیگر مناطق قبایل نشین از افراد مسلح دایر خواهد شد. گفته می شود مقامات از سرنوشت تقریبا 400 هزار ساکن آسایشته نگرانند که در این منطقه به سر می برند. ایالات متحده می خواهد که توسط سرنگون سازی گروه های مسلح وزیرستان شمالی به حمله ها به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خاتمه گذارد. با نوشته خبرگزاری ها امسال در اینجا 85 حمله صورت گرفته است که در آنها بیش از 600 مسلح و 10 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. عملیاتهای پیشینی ارتش پاکستان در مناطق قبایل نشین باعث فرار صدها هزار ساکنان آسایشته شدند. هزاران نفری آنها تا هنوز در قرارگاه های پناهندگان در ولایت همسایه خیبر پختونخوا بسر میبرند، در قرارگاه هایی که قبلا از سوی پناهندگان افغان استفاده میشدند. یک رهبری قبیله محلی که از افشای نامناسبش خودداری نمود در صحبت با رادیوی مشعل گفت عملیات های پیشتره نظامی زندگی مردم را به هم میزدند.
عملیاتی که آنها دایر کردند تا به آخر برده نشد. آنها عملیات را شروع میکنند اما نمیدانند که آن را چگونه ختم کنند. در اصل ما به یک استراتژی، به یک استراتژی نظامی نیاز داریم که شب و روز به حل مسئله ها و مشکلات مشغول باشد.
ناتمام باقی ماندن عملیات های پیشین نظامی در وزیرستان شمالی، مردم محلی را برای کامیاب شدن ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی ناامید ساخته است. از سوی دیگر آنها از آن نگرانند که این عملیات شاید سازش صلح مردم محلی با شبکه حقانی را از بین ببرد، سازشی را که از سوی اسلام آباد چون یک رکن اصلی امنیت داخلی ارزیابی می شود. این سازش صلح با رهبر شبکه حقانی در وزیرستان شمالی حافظ گلبهادر حاصل شده است که فرمانده نیروهای محلی محسوب می شود. او و دیگر گروه ها در وزیرستان شمالی برای مسلحان طالبان که از افغانستان می آیند پناهگاه می دهند.
تلاش های پاکستان برای شروع عملیات گسترده در وزیرستان شمالی و آن هم دقیقا در پایگاه جنگیان شبکه حقانی. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بالاروی نرخ نخ پخته در بازار جهانی کشاورزان تاجیک را در رهایی از قرضهایشان خوشبین کرده است. ارزش یک تن نخ پخته در بازار لیورپول لندن تا به $3,000 بالا رفته است.
نور محمد بعد از آغاز بحران مالی جهانی ارزش پخته در جهان برای بار اول به این حد رسید است فکر کنم.
بله ببینید کیوم است، مثلا دو سال پیش یک تن پخته تاجیک که با قرضهای گران به دست می آمد به ارزش $700-800 به فروش می رفت.
بله شاید برای همین دهقانان و متخصصان ارزانی نخ پخته را یک سبب افزودن قرضهای خواجگی های پخته پرور ارزیابی میکردند، ولی حالا وضع در بازار جهانی چطور است؟
حالا وضع دوباره بهتر میشود و نرخ نخ پخته در بازار جهانی همواره میگن که بالا میرود، اما سوال این است که آیا با استفاده از چنین وضع مناسب کشاورز یا دهقان تاجیک میتواند خود را از زیر قرضهای گران نجات دهد یا خیر؟
و من هم یک سوال دیگری دارم که آیا کشاورز تاجیک اکنون میتواند که نه تنها برای برگرداندن قرضهایش بلکه برای به دست آوردن درآمد یا که فایده هم کار کند؟ آیا چنین امکانی هست؟
ببینید سوال بسیار شد، بیاید پاسخ این سوالهایمون را در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب بشنویم.
غفران رجبزاده سرور یک خواجگی دهقانی در ناحیه مسچا است که 4 هکتار زمینی پخته دارد. وای امید بسته است 4 تن نخی پخته از زمینش به دست دارد و این را برای پوشانیدن قرضهای یک ساله خواجگیش کافی می حسابد. به گفته اکی غفران خواجگی های پخته پرور به شرکت های محلی 1 تن نخی پخته خود را با ارزش $2,200-$2,300 امریکایی می فروشند. وای افزود:
البته ما همیزا امیدوارم این تمام نمو اندازها را دای کردم برای مردم، برای ما اهل آیل خودم اصلا در اینجا هستم. مزد میانه همون باقیمانده پول دادر یا پول یا که یعنی آرد و رفغان دیگه که همیشه میده از تمام اندازها آزاد میشنیم و اینچنین برای سال آینده هم حتی میمونند.
در 5 سال اخیر بار اول دهقانان تاجیک چنین شانسی به دست آوردند که با استفاده از بالاروی به سابقه ارزش نخ پخته خود را از زیر بار قرضهای گران رها کنند و بالاخره بدون وام بانک هم برای موسم سال آینده ضروریات خود را آماده سازند و به دهقانانشان هم دستمزد پرداخت نمایند. بر پایه معلومات وزارت کشاورزی امسال پخته پروران تاجیک بیش از 250 میلیون سامانی قرضهای بانکی بر دوش دارند. قسمی کمتر به دهقانان سعودی راست می آید، حدود 25 میلیون سامانی. بابا جان دامولایف سرور اداره کشاورزی سوغد میگوید دهقان تاجیک در صورت 25 سنتنر حاصل به دست آوردن از یک گکتر میتواند درآمد گیرد. وی افزود
قرارداد ما سال پختوه با بالانسوری نرخ نوری های مینرالی با بالانسوری نرخ های من سفت کردم در موضوع 25 سنتنر گیستم هفت گکتر هزار رو سب دوره وی تسلیم میدیم سفت نیستی اگر ما همین نرخ هازندی فروخ تانیم دهقان تاجیک فقط از سای فروش نرخ هزار دلار برد میکنه.
اما در حالی که نرخی نخی پخته در بیرژه لیورپول لندن تا زیر 3000 دلار آمریکایی بالا میجهد، خواجگی های پخته پروری تاجیک راه به بازار یک لختخری جهانی و امکانی به فروش برآوردن چند تن پخته خود را ندارند. آنها پخته خود را به شرکت های محلی صادر کننده نخی پخته می فروشند و تخمینا نیمی درآمد صافی آنها به کیسه این شرکت های میانه رو می رود. در این رابطه جاوید عادل کارشناس بخش کشاورزی میگوید
کدیست که مثلا امروز ارزش ریسمان ارزش مصرف صنعت تبوگنی طبیعی در بازار ها بالا می رود. نرخ هم سوزشواری هم نرخ نیروهای مینرالی کیمیایی نیز بالا می رود. این هم طبیعی است و با وجود همین با وجود بالا روی نرخ ها با وجود دیگر تغییرات ها این سال دهقان تاجیک نایل شد بیشتر منفعت صافی اقتصادی ببیند.
از سوی دیگر به گفته کارشناس جاوید عادل نرخ سوزشواری و نوری، زهردارو و لوازمات دیگری تکنیکی هم برای پرورش پخته سال تا سال بالا می رود. از این رو خراجات دهقان تاجیک نیز می افزاید و در این شرایط به نظری وی به صرف 800 دلار آمریکایی برای یک گکتر نمی توان به جمع آوری حاصل خوب یعنی 25-30 سنتنری از یک گکتر در شرایط تاجیکستان امید بست. ولی با وجود جهش بی‌سابقه نرخ نخی پخته در بازار جهانی، همانا ارزش کاری زنان و بچه های پختچین تاجیک در زمین پخته مثل سالهای پیشتر ناچیز مانده است. خواجگی ها برای جمع آوری یک کیلو پخته 25-30 درم می دهند که در نظر ساکنان نادار تاجیکستان هم ناچیز است. از بالاروی نرخ نخی پخته امسال به دستمزد کاربای دهقان عادی سغدی بر پایه معلومات رسمی 15 سامانی اضافه شده است، اما درآمد اصلیش همان غوزه‌پایه زمین های سهمیش باقی مانده است. ولی امسال امید هم در دل دهقان تاجیک پیدا شده است که با قیمت شدن نخی پخته دستمزدش هم زیادتر خواهد شد.
بالا رفتن نرخ نخی پخته در بازارهای جهانی که کشاورزان تاجیکستان را شاید روح بلند میکند. گزارش همکاری ما معصومه محمد رجب را میشنیدید. از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و حالا در مجله خبری ما یک گزارشی علمی. دانشمندان آمریکایی میگویند یکی از 4 ستاره شبیه آفتاب در راه کهکشان میتواند سیاره های برابر زمین را داشته باشند که این احتمال موجودیت نظام های قابل زیست در کیهان را بیشتر میکند.
دانشگاه کلمبیا آمریکا که با کمک مالی ناسا و آژانس هوانوردی ایالات متحده با ستاره و سیاره شماری به سابقه مشغول است میگوید که در مدار نزدیک به ستاره ها نظر به سیاره های بزرگ سیاره های خردتر بیشتر دور میزنند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
جف مرسی یکی از مؤلفان پژوهش که در واقع با ستاره شماری مشغول است میگوید حدود 200 میلیارد ستاره در راه کهکشان وجود دارد که در مدارشان تقریبا 46 میلیارد سیاره برابر با کره زمین دارند و به این حساب سیاره های شامل نمی شوند که از مدار ستاره ها دورتر و در موقع مناسب برای پیدایش حیات وجود دارند. منجمان دانشگاه کلمبیا طی 5 سال گذشته با استفاده از رصدخانه کیک در هوای 166 ستاره شبیه آفتاب را جستجو داشتند که در مدار این ستاره ها سیاره های از 3 تا 1000 مرتبه سنگین تر از وزن زمین دور بزنند. اما نتیجه پژوهش نشان داده است که نظر به سیاره های بزرگ سیاره های خوردتر بیشتر بودند. اندریو هاوارد منجم و رهبری پژوهش مذکور میگوید ما سیاره های گوناگون حجم را تحقیق کردیم، مثل آن که در یک دره سنگ تخت سنگ و یا سنگ ریزه می جوید و نظر به تخت سنگ سنگ بیشتر یافتیم و نظر به سنگ سنگ ریزه های بیشتر. او افسود است رصدخانه های زمینی ریگ یعنی سیاره های مثل زمین را نمی بینند، ولی ما می توانیم تعداد آنها را تخمین کنیم. با گفته اندرو هاوارد سیاره های شبیه زمین ما در راه کهکشان مثل ریگ در ساحل دریایند. آنها در همه گوشه های برج کهکشان پهن شدند. مؤلفان پژوهش تخمین می کنند که سیاره های مثل زمین مناسب برای زندگی شاید در برج کهکشان بسیار باشد. سیاره های خردتر عمدتا در فاصله دورتر از ستاره خود دور میزنند و از این رو حرارت آنها میتواند برای پیدایش موجودات موافق باشد. یک ستاره شمار دیگری نیز حالا در برج کهکشان در پرواز است و آن هم فضانورد کپلر است که برای یافتن سیاره های شبیه زمین پرتاب شده است و انتظار دارند که کپلر در چند سال آینده به این دستاورد نائل خواهد شد.
احتمال موجودیت سیاره های شبیه زمین در کائنات که ستاره شناسان امریکایی تخمین میزنند. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه را ادامه میدهیم. با ما باشید.
تو بیا که بی قسم خوردم با عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیست. تو بیا که بی قسم خوردم با عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیست. باشی مال من دست که را بگیرم، تو بیا کنار من همیشه منتظرم. وقتی نیستی پیش من بی تو نفس نگیرم، تو بیا کنار من و توی تو بمیرم. تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم. تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم.
شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل تقدیم شما خواهد شد.
دویومی نویبر یعنی پگاه امریکایی ها در انتخابات شرکت می کنند که نتیجه های آن می تواند توازن نیرو در کنگرس امریکا را تغییر دهد.
سازمان جهانی بهداشت بیمارخانه های نواحی دوردست ولایت ختنا را با بطری های آفتابی تامین می کند.
و قادری رستم نویسنده تاجیک می گوید به زودی دو کتاب خود را با نام های قومی زبان شکسته و تاجیکیت نشر خواهد کرد. دویومی نویبر یعنی پگاه امریکایی ها در انتخابات شرکت می کنند که نتیجه های آن می تواند در توازن نیرو در کنگرس امریکا اثر گذارد. این تغییرات بزرگ در ترکیب کنگرس از زمانی به قدرت رسیدن باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی در سال 2008 یعنی از زمان پیروزی دموکرات ها در انتخابات است.
بله، در آن زمان دموکرات ها با شعارهای تغییرات در انتخابات پیروز شدند و قول دادند که در امور رهبری از سیاست ها و خط مشی جورج بوش رئیس جمهور پیشینی آمریکا کنارگیری خواهند کرد. ولی با گذشت دو سال از این انتخابات وعده های آنها تا چه حد اجرا شده است؟ در این باره گزارش داریم از همکار ما سید قاسمی قیامپور.
روز دوشنبه آمریکایی‌ها در انتخابات شرکت خواهند کرد که با باوری بیشتر ناظران توازن نیروها در کنگرس کشور را کاملا تغییر خواهد داد. بیشتر شهروندان آمریکا روز دوم نوامبر همچنین والی‌های ایالت‌ها را انتخاب می‌کنند. شروع از انتخابات سال 2008 دموکرات‌ها رهبری کاخ سفید اول نظارت از بالای هر دو پالاته کنگرس را در اختیار دارند. نظرپرسی‌های اخیر ها که برانند که جمهوری‌خواهان بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان را صاحب خواهند کرد و آنها از امکان قبول قانون ها برخوردار خواهند شد. در سنت بر پایه پیشگویی ها دموکرات ها بیشتر کرسی ها را حفظ خواهند کرد. از نگاه کارشناسان از سال 2008 که رئیس جمهور باراک اوباما و اعضای حزب دموکرات در پایه امیدهای شهروندان برای تغییر سیاست رئیس جمهور پیشین جورج بوش با قدرت رسیدند، پیروزی جمهوری خواهان بزرگترین تحولات سیاسی در امریکا خواهد شد. با گذشت کمتر از دو سال، امیدها برای بیرون شدن از بحران شدید اقتصادی به ناامیدی و نگرانی ها تبدیل شد. بروس کاین، کارشناس مسائل انتخابات و دانشمند دانشگاه برکلی کالیفرنیا میگوید که در انتخابات اخیر دموکرات ها قدرت از حد بیش را در اختیار گرفتند و از این رو انتظارات جامعه نیز از آنها از حد بیش بود. و اما حالا مردم از آن دل سرد شدند که دموکرات ها وعده های خود را اجرا نکردند.
The economy proved to be a much more difficult problem than the Obama people thought. They thought they could bring down the enemy.
به نظر می رسد که مشکل اقتصاد از پنداری آدمان اوباما دیده سنگین تر بوده است. آنها گمان کردند که می توانند سطح بیکاری را توسط دیگر راه و وسیله ها کاهش دهند، هرچند بسیاری از کشورها آشکار کردند که مشکل اقتصادی بسا هم سنگین است و سطح بیکاری همچنان بلند باقی می ماند. از یک طرف گفته می شود که چاره های احیای اقتصاد کافی نبودند، از سوی دیگر بسیاری ها مطمئنند که مجموعه چاره های احیای اقتصادی به سمت ضروری روانه نشده است.
بیشتر امریکایی ها در سطح بلند باقی ماندن بیکاری را که ضمناً تقریباً 10% را تشکیل می دهد دلیل اساسی بدبختی خود می دانند. در برخی از بخش های اقتصاد امریکا نشانه های احیا بچش می رسد و اما جای های نوی کار تأسیس نشدند، زیرا شرکت ها با تعداد کمی کارمندان فعالیت کردن را آموختند. یک نظر پرسی نشریه نیویورک تایمز و تلویزیونی سی بی ای ثابت می کند که بسیار امریکایی های پشتیبانی اوباما امسال علاکه از جمهوری خواهان جانبداری می کنند. بر پایه این نظرپرسی 57% افراد صاحب حق رأی اظهار نمودند که آمادند به نامزد با تجربه کمی سیاسی آواز دهند. 25% گفتند آنها از نامزد پشتیبانی خواهند کرد که اندیشه های فوق العاده دارد.
چشماندوز به نتیجه های احتمالی انتخابات میان دوره امریکا و احتمالی تغییر توازن نیروها در کنگرس.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. سازمان جهانی بهداشت بیمارخانه های نواحی دوردست تاجیکستان را با بطری های آفتابی تامین میکند. این تصمیم را سازمان مذکور به خاطر آن پیاده کردن است که با فرارسیدن سردی های اول در نواحی دور افتاده و همچنین در اطراف پایتخت تاجیکستان برق با محدودیت داده می شود.
برای تامین گرمی و حل مشکل بی‌برقی در بیمارخانه ها به ویژه در زایشگاه ها و دیگر مرکز های مهمی رهایشی در فصل سرما، این برنامه کمک خوبی به مردم خواهد بود. از مرکز ولایت ختلان همکارمان ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
لایحه بهداشتی زمینوی و جماوی یکی از برنامه های بانک جهانی قصد دارد بیمارخانه های نواحی دوردستی ولایت ختلان را با بطریه ها یا پنل های آفتابی تامین کند. قربان علی قربانوف هماهنگسازی لایحه آید به همکاری با جامعه و رسانه های خبری در صحبت با رادیوی آزادی گفت اقدام مذکور برای تامین گرمی در زایشگاه ها و جلوگیری از بیبرقی که به مرگ و میر کودکان و بیماران در شفاخانه ها سبب می شود پیش گرفته شده است.
در ولایت ختلان تا چند سالی اخیر در پس زمستون عصبی زیاد گشتن طلبات اهالی نسبت استفاده بری نیروی برق، کارمندان مؤسسه های تندرستی هنگام ادای وظیفه هر روزه خود سر هر قدم با مشکل های مختلف روبرو می گردند. زیر برای تشخیص و تعابت بیماران، تمیزگردانی تجهیزات های طبی، نگاه داشتن اتاق های کاری با حرارت معین گرمی و روشنی نیروی برق لازم می آید. اما قوه برق به طور لیمی در ساعت های معین داده می شود که وقتی کوری دکتر علاقه با پویون میرسد.
جناب قربان فوزود هنوز هم تصمیم نهایی گرفته نشده است که محض در کدام ناحیه ولایت ختلان در نوبت اول اقدام لایحه بانک جهانی برای نصب پنل های آفتابی تولید نیروی برق تطبیق خواهد شد. با گفته او برای یکمین بار است که در بیمارستان های قلمرو ختلان از چنین یک تجربه بطریه های آفتابی استفاده می شود، به خصوص در حالی که علاقه در بعضی نواحی دوردست جنوب کشور برق با محدودیت داده می شود. علی جانان یک خبرنگار محلی که در موضوع های بهداشتی سلسله مطالب به نشر رسانیده است می گوید محض نارسایی نیروی برق و عدم شرایط تبابت در درمانگاه ها و زایشگاه های کنارتر از شهر و مرکز ناحیه ها باعث خروج درد بیماران و حتی مرگ آنان شده است. و افزود
امروز در همه مرکز های سلامتی دهاتی من یکان شرایط تبابتی مثلا وجود نداره که در حالت ضروری نه ریانیماسیونی دارد و شعبه ریانیماسیونی نه دیگر دیگر که به همون مادر که به همون حالت خونگلی و که دیگر دیگر بچورش دست دیاری عملی رسونه و برای این که کاری او به بیمارخانه مرکزی بیمارخانه ولایتی تکنیکای ضروری ندارد.
و اما اداره نگهداری تندرستی ولایت ختلان میگوید به خاطر بهبود وضع خدمت‌رسانی در مؤسسه‌های طبی منطقه در موسم سرما برخی از مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی را با گنراتورها تامین کرده است، ولی برای استفاده از یک عدد چنین گنراتور در 8 ساعت کاری پزشکان میباید دست کم 6 لیتر مواد سوخت استفاده شود که برابر به 27 سومانی معادل 6 دلار آمریکایی است. ماموریت بسیاری از درمانگاه ها میگویند که مبلغ کافی برای کاراندازی چنین گنراتورهای تولید برق را ندارند. در همین حال نورخان سلیموف مشاور لایحه تندرستی زمینوی جماعوی میگوید در شرایط فعلی بیمارخانه های استفاده از بطریه های آفتابی یگانه راهی عادی کردن مشکلی به برقی است.
در وقت ساختمان با بسیار سوال و مشکلات های دچار آمدیم که با همکاری بانک جهانی حل این مساله ها را دریافت نمودیم. یکی از این سوال ها ایواز نموده قوای برق با نور آفتاب میباشد. نیت داریم که در ناحیه پیلوتی نوبتی که بنگاه های تیبی مرکز های سلامتی می سازیم همین تحصیلات هایی که ما در جمهوری خلقی خطایی دیدیم در این انشاءات ها با استفاده دیم که این صرفه انرژی الکتریکی می باشد.
کارشناسان مسائل زیست محیطی از فرهنگستان علوم کشور می گویند تاجیکستان دارای ثروت های فراوان طبیعی مثال آب و باد و آفتاب بوده می توان به خاطر سهل کردن مشکلات اجتماعی و معیشی شهروندان از آن استفاده کرد. در تاجیکستان سالانه از 280 تا 330 روز آفتابی به مشاهده رسیده، بر اساس ارزیابی های عالمان فرهنگستان علوم کشور از حساب نیروی آفتاب می توان تا 20% طلبات انرژتیکی اهالی کشور را تامین کرد. مسئولین لایحه بهداشتی زمینوی جماعوی یکی از برنامه های بانک جهانی میگویند در صورت موفقانه نصب شدن بطریه های آفتابی در بیمارخانه تجربوی و سودمندی آن امکان دارد بیمارخانه های دیگر جنوب تاجیکستان هم با چنین پنل های آفتابی تولید کننده نیروی برق تامین کرده شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
کمک سازمان جهانی بهداشت برای تامین گرمی و برق به بیمارستان‌ها در ولایت ختلان در آستانه فصل زمستان. و در این فرصت برنامه از ادیب و ادبیات میگویم. قادر رستم نویسنده تاجیک میگوید که به زودی دو کتاب خود را با نام قوم زبان شکسته و تاجیکیت نشر خواهد کرد.
کیومرس، ممکن است بگوید که این کتاب ها در چه باره خواهند بود؟
همون طور که قادر رستم در صحبت به مانیز گفت، کتاب اولیش یعنی قوم زبان شکسته درباره وضع زبان تاجیکی، نقصان های زبان تاجیکی، و کتاب دومیش با نام تاجیکیت اصلا درباره خوی و خصلت تاجیکان در طول تاریخ را برای خواننده ها بازگویی خواهد کرد.
بله، ما میدانیم که قادر رستم بر اضافه نوشتن اثرهای بدیعی سال هاست که در رشته ادبیات و زبان تاجیکی نیز کارهای علمی انجام داده است.
بله، نور محمد، چند سال پیش پژوهش او درباره رودکی و اشعارش با نام دیوان رودکی هم از چاپ برآمده بود و صحبت ما با قادر رستم این نوبت درباره کارهای تازه او درباره کتابهای او صورت گرفتند.
قبل از دیوان رودکی من در آلماتا تاجیکی ششم را با شرح و توضیحات خود چاپ کردم، این در رشته تاریخ بود و هم اکنونم یک کتاب در دست تالیف دارم در رشته زبان است، یعنی نقصان هایی که یا غلط هایی که در زبانی تا تاجیکان معاصر هست. من نمیخوام بگم در زبان معاصر تاجیکی، چون خودش یک عباره ابلهانه است و هم درست نیست بگیم که این گناه زبان تاجیک است. این گناه صاحبان زبان است که این زبان ما را در حدی بسیار پست، در حدی پستی استفاده و حتی اینجوری میگم از کم گویندی تلویزیون تاجیک پیدا میکنید امروز کی یعنی به زبان دروس و فصیح تاجیکی تون صحبت کند، اونقدر خراب شده زبان ما. و هم کتاب برای همینم این نامش یک نام این کتاب که من گذاشتم خیلی قومی زبان شکسته است یا خود فرهنگی غلط های زبان تاجیکان معاصر. نمیدونم حالا شاید هم یک سال دیگر رو این کتاب کار بکنم تا که به دست خوانندگان برسد.
بعضی از قسمتاش به فکرم در روزنامه
بله چاپ. بعضی از قسمتای اون در چند شماره آزادگان چاپ شده بود. بله و همچنین آرزوی چندین سالم است که مطالب زیادم جمع آوردم و شروع هم کرده بودم به نوشتن، ولی بعد کنار گذاشتم. با نام تاجیکیت یک کتاب خواستم که یعنی این تاریخی ظاهری یعنی تاریخی واقعی ما رو بسیار نوشتم، ولی تاریخ باطنی تاجیکان رو میخوام بنویسم که چرا ما چنینیم که هستیم. من یعنی اینو شروع کردم از زمان سامانیان و از اون مرور به تاریخ است. برای چی ما اینطوری، برای چی ما برای دفاع از خود بسیار تنبل هستیم و گاه و ترسو هستیم، بی جرأت هستیم؟ سبب های تاریخی این چیز. من خواستم به همین سوال ها جواب بدیم.
استاد شما از تاجیکان شیش یادواری کردید، همون کتاب دیدم به زبان روسی بود، به زبان روسی بود. آیا مثلا نمیشد همون به زبان تاجیکی نمیشد؟ آیا همین خیلی اقدام های هستند که به زبان تاجیکی همین برگردان شوند و مثلا شاید برای اکثریت فهماتر و دسترستر باشه؟
ببینید این کتاب، اول اینکه این کتاب رو من در خارج چاپ کردم، در قزاقستان. بله در قزاقستان چاپ کردم و همون وقت و امروز هم من ضرورت چاپ این کتاب رو بروسی بیشتر میبینم. من از طریق چاپ این کتاب، این کتاب یعنی اساسا برای بیگانگان چاپ کردم که یعنی ببینن که یعنی قبل از انقلابی بلشویکی یعنی یک نفر محقق روس، گرچند که اون رو با غرس های نوشته است، با غرس های نوشته است، در مورد تاجیکان چی نظر داشت. من یعنی بر روس های که امروز تحقیرنامه ها از طریق رسانه هاشون در مورد تاجیکا پخش میکنن، خواستم این کتاب را بگم که ببینید که مثلا درباره ما چی نظر داشتن. هدف اساسی این بود.
ولی استاد مثلا شما چند مدت در قزاقستان زندگی کردید، حاضر در تاجیکستان هستید، محیط برای ایجاد کدامش مثلا موافق هست؟
اصلا در مغزتون و در قلبتون چیزی باشد جای اهمیت ندارد. ولی ببینید وقتی که در قزاقستان هستید، اون کشوری برای شما بیگانه است. یعنی شما این محیط اطرافتون نمیتونه شما عصبانی کند. اونجا تلویزیون تاجیکستان نیست که ببینید عصبتون خراب شد. خب اونجا دوشنبه نیست که در هر سری قدم بینید یک چیزی زشتی را بینید
افسرده شوید
که دو سه روز کار کرده نتونید. ولی از نظر دیگر وقتی که نویسنده تنها میتونه در داخلی در زمینی که به دنیا آمده است، یعنی در داخل اون قهرمانوش که در باره اونها می نویسد و در میانی اونهایی که برای اونها می نویسد، تنها در اینجا می تواند باشد و چی بگم من نیروی گیرد
نزدیکتر با قهرمانوش.
بله در قزاقستان من چنین احساس کردم که دیگر نیروی ایجادی من داره خوش می شد. یه سری اساسی اون که من برگشتم به تاجیکستان همین بود.
تشکر از قادر رستم نویسنده تاجیک که درباره کارهای تازه خود با رادیو آزادی صحبت میکرد.
و کیومرث در اینجا با همین مصاحبه قادر رستم برنامه های صبحگاهی یا بامدادی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود
و به شنوندگان گرامی خاطر رسان می کنم که این برنامه را از پروگرام نور محمدی خوزاده و از دوشنبه همکارم کیومرث عطا پیش می بردیم. با ما باشید. روز خوش برایتان.
خدا نگهدار. Oh, my God.
کی